بسم الله الرحمن الرحيم. وكل جسم فإنه إذا صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقصر من جسم آخر فإنه يفعل بقوة ما فيه، أما الذي بالإرادة والاختيار فلأن ذلك ظاهر، وأما الذي ليس بالإرادة والاختيار فلأن ذلك الفعل إما أن يصدر عن ذاته أو يصدر عن شيء مباين له جسمانيا وعن شيء مباين له غير جسماني. بحث برای قوة و فعل بود. ایشون فرمودن در فلسفه دو تا اصطلاح معروف برای قوة هست، یکی قوة فاعلی و یکی قوة انفعالی، و به مسائلی که مربوط به این دو اصطلاح بود پرداختند. این مسائل مقداری مختلطه، گاهی مسائل اختصاص به قوه فاعلی داره، گاهی به قوه انفعالی داره، گاهی احیانا مشترک، و شاید اگر تفکیک میشد بهتر بود، چون حساب قوه فاعلی از قوه انفعالی جداست و مسائل مربوط به اونها هم خیلی با هم تفاوت. به هر حال از اینجا ایشون شروع میکنند به یکی از مسائلی که مربوط به قوه فاعلی است و یکی از راه‌هایی است که اثبات صور نوعیه میشه برای اجسام. این مطلب را به این صورت شروع می‌کنند که وقتی یک جسمی فعلی ازش صادر میشه و به هر صورت یه فعلی رو بهش نسبت میدیم، این از چند حال خارج نیست. اولا یا فعل واقعا مال این جسم است و به ذات بهش نسبت داده میشه، یا بالعرض. معنای این که بالعرض هست این است که این فعل مال این نیست، یک موجود دیگری است مجاور این جسم، توامه با این جسم، که فعل حقیقتاً از اون صادر میشه و بالعرض به این نسبت داده میشه. مثال معروف مثل جالسه سفینه. سفینه داره حرکت میکنه، حرکت در واقع مال خود سفینه هست، ولی جالسه سفینه هم به تبع سفینه حرکت میکنه، به او هم نسبت داده میشه، میگن حرکت کرد از این نقطه به اون نقطه، یا جالسه سیاره یا سیاره. در اینجا نسبت حرکت رو که به شخص میدیم این نسبتی است بلعرض، حرکت حقیقتاً مال سفینه است. در اینجا که فاعل بلعرضه، در واقع یک تعبیر مجازی ما به کار بردیم، باید فاعل اصلی را پیدا کنیم، نقل کلام کنیم درباره اون فاعل به ذاتش، ببینیم اون چه حکمی را داره، یعنی همه اون چرا میخوایم بگیم درباره اون فاعل بالذات مطرح میشه دیگه. اون فاعل بالعرض اینجا یه نسبت مجازی داره، کاری به فاعل بالعرض نداره. ممکن است گاهی فاعل بالقصر باشه، یعنی یک نیروی، یک طبیعتی مقتضایی داره، علل فرض، علل فرض طبیعیات قدیم، که یک فعلی میبایست ازش صادر بشه. فرض کنید مثل در طبیعت قدیم میگفتن اگر جسمی را، کلوخی را، سنگی را شما از هوا پرتاب بکنید، این به حرکت طبیعی میاد به طرف زمین که مرکزش هست. این حرکت حرکت طبیعی و مقتضای طبع این جسم. ولی گاهی ممکن است یک نیروی از خارج بیاد و این جسم را به طرفی، به جهتی خلاف اون جهتی که مقتضای طبعش حرکت بده. شما یه سنگی رو بردارید پرتاب کنید، اینجور تعبیر میکنم فلاسفه، که شما یه مبدع میلی در این سنگ ایجاد میکنید که اون سنگ قصرن به طرف بالا حرکت میکنه. اگر نبود اون مبدع میلی که شما فاعل قاصر در این سنگ به وجود آورده، این به طرف پایین می اومد. ولی زا وقتی اون مبدأ میل هم کارش تموم شد، دوباره برمیگرده به طرف پایین میاد. اینجا هم که فعل فعل قصری است، در واقع مال اون مقاصری است که این مبدأ میل را در این به وجود آورده. البته عموم فلاسفه، اکثر فلاسفه میگن فاعل همین مقصور است، همین سنگ است که داره حرکت میکنه میره بالا. ولی بعضی ها گفتن که این فعل اصلا مال این سنگ دیگه نیست، فعل مال اون کسی است که این سنگ را پرتاب میکنه و این فعل، این طبیعت مقصور، این منفعل است نه فاعل. و ما تو بحث ها همین نظر تایید کردیم. به هر حال اینجا هم که فاعل بالقصر است، نقل کلام میشه در اون قاصرش، یعنی اون شخصی که پرتاب میکنه این سنگ را. همه این بحثایی رو که میخوایم بکنیم درباره او میاد دیگه، نسبت به این جسمی که بالقصر داره حرکتی بر خلاف جهت طبیعتش انجام میده لزومی نداره مطرح بکنیم، این خارج از موضوع بحث. گاهی هر دوی اینها را، چه فاعل بالقصر و چه فاعل بلعرض مثل جالس سفینه، مهردوشا میگن فاعل بلعرض. تو همین بحثم اواخر مطلب شیخ یه جا تعبیر بلعرض را به این معنای عام به کار برده که هر دو اینا را شامل میشه. بهرحال اینا را بگذاریم کنار، اجسامی که فعلشون بلقصر است یا فعلشون بلعرض است، یعنی مال یه فاعل مجاور است و بلعرض به این نسبت داده میشه، اینا را بگذارید کنار. فاعل های جسمانی دیگه از دهال خارج نیستن، یا فاعلی هستن که با اراده و اختیار کاری رو انجام میدن مثل حیوان و انسان که متحرک به اراده هستن، و یا فاعلی هست که به طبع کارش رو انجام میده، یعنی یک نیروی طبیعی در وجودش هست که منشأ اثر میشه، منشأ حرکت و تغییر در شیء دیگه میشه یا در خودش. از این دو حال خارج نیست. اون جایی که فاعل بل اراده و بل اختیار باشه خیلی روشنه که بیش از جسمیت یه چیز دیگری داره که اون منشأ اراده و اختیارش میشه. اگر اون را نداشت فاعل بل اراده نمی بود. خب ما میدونیم در جای دیگه ثابت شده و روشنم هست که فاعل بل حیوان داره یک نفس حیوانیست، اونی که داره اراده و اختیاره، که این نفس غیر از جسمیتش، حالا این نفس مادی باشه یا مجرد باشه، بین اشیاء این و دیگران سر و تله این اختلاف در این جهتش، اونا صاحب نفس حیوانی را مادی میدونند، ولی به هر حال یه چیز غیر از جسم. این خیلی روشنه که فاعلی که دارای اراده و اختیاره غیر از اصل جسمیت یه چیز دیگه‌ای هم داره، ولی او جسمانی باشه، اما چیزی غیر از جسم. و الا اگر اینجور نبود خب سایر اجسام هم اراده و اختیار می داشتن. اگه خود جسمیت اقتضای اراده و اختیار داره و همه اجسام هم اینجور بوده. و علاوه گاهی فاعل بل اراده کاری را انجام میده خلاف مقتضای طبع جسمانی شد. باز طبق نظریات طبیعیات قدیم هر جسم ثقیلی از قبیل سنگ و خاک و مرکبات مثل بدن انسان مثلا، این باید به طرف پایین حرکت بکنه، اما گاهی انسان با اراده به طرف بالا میره، از پله ها میره بالا. این حرکتی که به سوی فوق انجام میده برخلاف جهتی است که مقتضای طبیعت جسمانی شه، پس این مبدأ غیر از جسم داره. اگر فقط جسمانیتش بود که منشأ این حرکتش میشد، که اون را فقط به طرف پایین میبرد. به هر حال در مورد فاعل بل اراده و فاعل مختار خیلی احتیاج به بحث نداره که غیر از جسمیت یک چیز دیگری دارد، یک قوه، یک مبدأ فاعلی در وجود این جسم هست که منشأ حرکت‌های ارادی و اختیاری میشید. این خیلی احتیاج به بحث نداره. اونی که احتیاج به بحث بیشتر داره اونجایی است که یک فاعل جسمانی کاری را انجام میده بدون اراده و اختیار. میخوایم ببینیم که این کار از جسمیتش صادر میشه یا یک مبدأ دیگری، قوه دیگری باید در این جسم غیر از صورت جسمیه باشد که اون منشأ این حرکت خاص بشه. این محل بحث. اگه ثابت بشه که مدعا اینه که هر جسمی که یک اثر خاصی یا حرکت خاصی ازش صادر میشه، این یک قوه ای دارد یک مبدع اثری دارد. قوه اینجا یعنی قوه فاعلی، مبدع فعل در ذات این هست غیر از جسمانیتش، که این حرکات و تغییراتی که ازش سر میزنه منتسب به اون قوه هست، نه منتسب به جسمیتش. اگه ثابت بشه چنین قوه هست، این همون است که مشاهین اسمش رو صور نوعیه میزنن، میگن این قوه همون صورت نوعیه هست، که این شیء خاص که این اثر خاص ازش ساده میشه مال صورت نوعیه خاصش هست. این مطلب را شیخ در اینجا باب قوه و فعل مطرح میخواد بکنه و اثبات کنه که اجسامی که حرکتشون بالعرض نیست، بالقصر نیست، بالارادت و الاختیار نیست، چنین اجسامی که افعال خاصی از اونها صادر میشن، هر کدامشون یک قوه خاصی دارند غیر از جسمیت. پس یک نوع قوه فاعلی اثبات می شود در اجسام که مبدع حرکات خاصی می شود. می خواد برای این اقامه برهان کنه. به این صورت استدلال می فهمد. می فرماید این من جسمی که فرض کردیم با این خصوصیات فراموش نکنید، بل حرکتش بل عرض نیست، فاعلیتش بل قصر نیست، بل اراده و اختیار نیست، اینا نیست. یک حرکت طبیعی است، به طبع از این صادر میشه. آیا این حرکت منشأش جسمانیتش هست یا چیزی خارج از این جسم منشأ این حرکتی که از این سر میزنه، چیزی در داخل این جسم یا خارج این جسم؟ خارج هم دو شق داره. یکی این که بگیم یک جسم دیگری منشأ این حرکتی است که در این جسم واصل میشه، یه وقتی می بگیم یک امر مفارقی منشأ این حرکت و تأثیر میشه. سه شق داره. آثار و تغییراتی که از اجسام صادر میشود لا بالعرض، لا بالقصر، لا بالاختیار، بلکه به طبع. این حرکاتی که به طبع از اجسام صادر میشه از سه حال خارج نیست. یا منشأش در داخل جسم است، یا منشأش یک جسم خارجی است، یا جسم، یا منشأش یک امر مفارق خارجی است، یعنی مجرد خارجی، مجرد تام. اگر منشأش در خود جسم باشد، خب سوال میکنیم منشأش همون صورت جسمیشه یا چیز دیگری است در داخل این جسم؟ اگه منشأش صورت جسمیش باشه، خب همه اجسام باید این حرکت داشته باشن، چون همه این صورت جسمیه را دارن. با اون که میبینیم افعال مختلفی صادر میشه، از هر جسمی اثر خاصی صادر میشه که از دیگری نیست. پس معلوم میشه اگر در داخل جسم هست، یک قوه خاصی است در داخل این جسم غیر از صورت جسمیش. و مطلوب ما همینه، همینو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم اجسامی که حرکات به طبع دارن، اینها یک مبدع تأثیری در ذات خودشون هست غیر از صورت جسمیشون، یعنی صورت نوعیه دارن، یک قوه فاعلی در داخل جسمشون هست. اگه این باشه که همون مطلبیه که ما میگیم، اما اگر اینو نپذیرفتید، یا باید بگید یه جسم خارجی منشأ تغییر این میشه، این فعل برای یه جسم دیگری است در خارج. اگه اینجور باشه، معناش این است که فعلی را که به این جسم نسبت میدید یا بالعرض است یا بالقصر. و فرض کردیم ما که فاعل بالعرض و بالقصر خارج از موضوع بحث. بحث ما در اونجایی است که فاعلیت یک جسم بالعرض و بالقصر نیست. پس جسم دیگری که نمیتونه منشأ این باشه. اگر بگید یه امر مفارقی اون تأثیر میکنه، اون البته نامعقول نیست، برای اینکه ممکن است که امر مفارقی تأثیر بکند در جسم و جسم واسطه در تأثیر باشد، یعنی اون امر مفارق فاعل طولی است و ما در همه اجسام معتقد هستیم که همه اجسام معلول مفارقات هستند، تأثیراتشون همه آثار وجودیشون رو از اون مجرد میگیرن، این اشکالی نداره، میشه دو تا فاعل اثبات کرد، یه فاعل جسمانی که همین خود جسم انجام میده، یه فاعل فوقش هم هست که مفارق هست، اما این مفارق کارش را به وسیله همین جسم انجام میده. اینجا سوال میشه که شما وقتی میگید اون یک فاعل مفارقی مبدع تأثیر این جسم هست، چطور میشه که این مفارق این جسم رو اختیار میکنه برای اینکه اونا واسطه اثر قرار بده؟ اون چه موجب اختصاص این جسم میشه به اینکه اون مفارق ده به واسطه این جسم اون اثر رو ایجاد بکنه؟ اون چیه؟ اونم از سوال خارج است. یا باید بگید جسمیت این جسم است که موجب این شده که اختصاص پیدا کند به اینکه عقل مفارق به وسیله او این کار را انجام بده. این که فرض باطلی است، برای اینکه جسمیت در سایر اجسام هم هست، این منشأ اختصاص نمیشه. وجود مفارق نسبتش به همه اجسام علی‌السویه است. سوال اینه که چطور شد این جسم را اختیار کرد برای اینکه این را واسطه در تأثیر حرارت قرار بده، حرارت از راه این ایجاد کنه؟ مثلا اگر بگید جسمیت رو همه اجسام اینا دارن، پس همه باید مبدا قریب بشن برای حرارت و مبدا بعیدشون مفارق باشه. اگر بگید قوه ایست در این جسم که منشأ تمیز میشه، منشأ اختصاص این جسم میشه، باز برمیگرده به همون حرف ما. پس اون چه مبدا قریب برای این تأثیر هست یه قوه خاصی غیر از جسمیت که در خود این جسم هست، و اون مفارق به واسطه این قوه خاص این جنس را مبدأ واسطه قرار میده برای اثر. این باز برمیگرده به حرف ما. یعنی همین شد که این جنس یک قوه غیر از جسمیتش دارد که منشأ اثره، منتها این هم اضافه میشه که این اثر قریب است، اثر بعید مال مفارق است. ما این هم ابایی ازش نداریم. یا باید بگید منشأ این که این مفارق این جسم را اختصاص داده یه چیزی در ذات مفارق، خود ذات مفارق یه چیزی دارد که موجب این میشه که این جسم را اختیار کند برای توصیت در تأثیر. نقل کلام میکنم در اون قوهی که در مفارق هست، میگیم این قوه آیا اراده هست یا چیز دیگری؟ اگه چیز دیگری است، یک قوه ثابتی است در اراده، خب حکم ذات مفارق را داره. چیزی که در مجردات یه امر ثابتی باشه و تغییری درش پیدا نشه و همیشه وجود داشته باشه، مثل ذاتش میمونه، جزء ذات مفارق. این که انهو گفتیم خود مفارق این کار را کرده، اون منشأ اختصاص نمیشه. اون قوهی که در خود مفارق هست و ثابته درش، خب همیشه این قوه هست، پس همیشه باید در همه اجسام این اثر را ایجاد کنه. اون منشأ اختصاص این جسم خاص نمیشه. ممکنه بگید که اون مفارق یک اراده خاصی براش پیدا میشه که اون ارادهش تعلق میگیره به این جسم، اراده میکند که از راه این جسم این اثر خاص را به وجود بیاره. میگیم چطور شد که اراده میکنه این جسم را، نه اشیای دیگری را؟ چی موجب میشه که اراده اون فاعل مفارق به این جسم خاص تعلق بگیره که این جسم واسطه بشه در اون اثر؟ باز نقل کلام میشه در همین ها که آیا اون چیزی موجب این میشه جسمیتش هست یا چیز دیگه، قوه‌ای هست در ذات این یا امر خارجی است؟ امر خارج باشه که برگردشش بالقصر و بالعرض میشه از موضوع خارجه. جسمیتش هم باشه که مشترک بین همه اجسام است. پس لا یبقا این که بگیم یک خاصیتی هست در خود این جسم غیر از جسمانیتش، یعنی یک قوه فاعلی هست درش، این همون است که اون رو صورت نوعیه می نامیم. این حاصل استدلالی است که شیخ برای اثبات قوای فاعلی در اجسام می کند. کل جسمن، این می بینید مسئله است کاملا مستقل، ربطی مسئله قبل و بعد نداره. یعنی همین که صحبت از قوه هست، اینا در این فصلشون مطرح کرده، عنوان خاصی هم بهش نداد. کل جسم فانه اذا صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقصر. اگر یه جسمی را فرض کنیم که فعلی ازش صادر بشود و این فعل بالعرض نباشد، مثل حرکت جالس سفینه نباشد که جالس سفینه هم حرکت میکنه اما حرکتش بالعرض، بالقصر هم نباشد، مثل حرکت جسم سنگی نباشه که شما پرتاب میکنید به طرف آسمان، اینم نباشه. چون اینها اگر شد بحث اصلی برمیگرده به اون قاصر و اون فاعل حقیقیش، اینا خارج از موضوع بحثه. بحث رو ببریم در اونجایی که فعل مال خود این فاعل باشه. خب صدر عنه فعل من جسم آخر، معذرت میخوام، بله درست، من جسم آخر متعلق به قصر، نه این که جسم دیگری او را مقصور کرده باشد، فعل از خود جسم صادر بشه، لا بالقصر من جسم آخر. هر جسمی که اینجور باشه یعنی فاعل بالعرض و بالقصر نباشد، فانه یفعل بقوت ما فیه، کارش را با یک قوه ای که در خودش هست انجام میده، یعنی غیر از جسمیت باید یک قوه خاصی، قوه فاعلی در درونش باشه. حالا این فاعل یا فاعلی بالاراده است یا فاعلی بالطبع، یعنی وقتی بالقصر و بالعرض و اینها نشد یکی از این دو حال باقی میماند، یا یک جسمی است که فاعل بالاراده است مثلا حیوان، و یا نه جسمی است که فاعل بالاراده نیست مثل عناصر و سایر مرکباتی معدنی و غیر معدنی که آثار خاصی داره. اما الذی بالاراده و الاختیار، این از کجا یه قوه‌ای درش هست؟ این خیلی روشنه، برای اینکه اراده و اختیار مال جسم نیست. اگر مال جسم بود هر جسمی باید اراده و اختیار داشته باشه. پس همین که میگیم اراده دارد با اراده کارش انجام میده، معلوم میشه یه چیزی غیر از جسمانیتش داره. علاوه بر اینکه گاهی فعل ارادی بر خلاف مقتضای طبیعت جسمانی منشأ اثر میشه، فاعل بالاراده که جسم کاری را از مثلا از محلی بالا میره، مثل انسانی که بالا میره، حیوانی که از کوه بالا میره، این بالا رفتنش مقتضای طبیعت جسمانی نیست، طبیعت جسمانی اینه که بیاد پایین به طرف مرکز حرکت بکنه، روی طبیعت فقط. خب اینم پس بحثی نداره در این که فاعلی که بل اراده باشد یک قوه‌ای غیر از جسمانیت دارد که اون منشأ فعل ارادیش میشه، این خیلی روشنه. اونی که احتیاج به بحث داره اینجاست که یک فاعلی باشد، لا بالعرض، لا بالقصد، لا بالاراده. اما الذی لیس بالاراده والاختیار، این چه دلیلی داریم بر این که غیر از جسمانیتش یک قوه دیگری باید دارد؟ فلعنه، اصل بران از اینجاست، فلعنه ذالک الفعل اما ان یصدر عن ذاته، یا این فعل مال خود این جسم است، او ان شیء مباین له جسمانی، یا این فعل صادر میشه از یه جسمانی دیگری که مباین با این جسم است، او ان شیء مباین له غیر جسمانی، از یه شیء دیگری غیر از این جسم که جسمانی هم نیست یعنی مجرد است. فإن صدر عن ذاته، فرض اول که بگیم نه این فعل مال خود ذات همین جسم است، از شیء جسم دیگری نیست، از مفارق دیگری هم نیست، این سطر را، این سطر بعدی را، این را بین دو تا تیره قرار بدید. فإن صدر عن ذاته و ذاته تشارک الاجسام الاخرى فی الجسمیه، میدونیم که ذات این جسم از نظر جسمیت با سایر اجسام شریک هستند، و تخالفها فی صدور ذلک الفعل عنها، اما با سایر اجسام این اختلاف ها دارن که این جسم این کار انجام میده اما سایر اجسام این کار انجام نمیدن. با توجه به این دو نکته که میخوام بگیم این فعل مال این جسمه، این جسم با سایر اجسام در جسمیت شریکن، در صدور این فعل اختلاف دارن با هم، و چگونه میشه اینو به این نسبت داد؟ فاذا فی ذاتهی معنن زائدن علی جسمیه. با توجه به این دو نکته میفهمیم حالا که این فعل از این جسم صادر میشه، این جسم غیر از جسمیت یه چیز دیگری هم داره، یه قوه دیگری هم داره که منشأ این فعل خاص میشه. هو مبدا و صدور هذا الفعل انه و هذا هو الذي يسمى قوه. این که میگیم یه قوه ای دارد که منشأ اثر میشه، قوه فاعلی دارد، این منظور همینه، یه چیز دیگه داره که منشأ این اثر میشه. پس این همون حرف ماست که میگیم اجسام هر کدامشون یک قوه جسمانی خاصی دارند که منشأ اثر خاصی میشه، و این همان است که بعدا در جای خودش خواهیم گفت این صورت نوعی است. خب این در صورتی که بگیم فعل مال خود این جسم. فرض دیگه این بود که بگیم نه، این فعلی که از این صادر میشه مال یه جسم دیگری است، امر مباین جسمانیه. این برگشتش به این میشه که نسبت فعل به این فاعل نسبت بالعرض یا بالقصر باشد، و گفتیم که این خارج از موضوع بحثه. فرض ما اینه که خود این جسم حقیقتا منشأ این فعل است، لا بالقصر ولا بالعرض. و ان کان ذلک، یعنی این اثر، این تأثیر از جسم دیگری باشد، فیکون هذا الفعل عن هذا الجسم، وقتی این فعل را به خود این جسم نسبت میدیم این باید به قصرن باشد، یعنی جسم دیگری این را مورد قصر قرار داده و تأثیری بر خلاف طبیعتش درش ایجاد کرد. او عرضن، یا اصلا اثر مال اون جسم است، اثر مال سفینه است، به جالس سفینه که نسبت میدیم بل عرض است، و هر دو اینا خارج از موضوع بحث. و قد فرض لا به قصرن من جسم آخر ولا عرضن. فرض ما این بود که این فعل مال خود این جسم است، لا به قصرن ولا به عرضن. پس خارج شدیم از موضوع بحث، این فرض هم که باطل. و این کانر شیر مفارقه، میمونه یه فرض سومی که بگیم این حرکتی یا این تأثیری که از این جسم صادر میشه این مال یک امر مجردی است. سوال میشه که نسبت امر مجرد و همه اجسام علی‌السویه است، چطور شد که این امر مجرد این جنس را انتخاب کرد برای اینکه فعل را به دست او انجام بده، واسطه قرار بده در ایجادش. فلا یخلو اما ان یکون اختصاص هذا الجسم به هذا التوسط، اینکه این جنس واسطه شد بین اون امر مجرد و این فعل. این اختصاص ان ذلک المفارق توسط پیدا کرد از طرف اون مفارق. آیا هوه به ما هوه جسمون است؟ همین جسمیتش موجب اختصاص شده؟ که باطل، اگه جسمیت بود سایر اجسام هم باید این هنر را داشته باشن. اول قوت انفی، یا منشأ اختصاصش اینه که این جسم یه قوهی دارد که سایر اجسام ندارن، این همون حرف ماست. اول قوت انفی زالکن مفارق، میگیم نه، منشأ اختصاصش هم در ذات مفارق هست. فین کانه به ما هو جسمون، فرض اول باشه که منشأ اختصاص این جسم جسمیتش هست، لازمش اینه که فکل جسمن یشارکه فی، همه اجسام در جسمیت مساوی هستن، اگه جسمیت منشأ اختصاص میشه همه اجسام باید اینو داشته باشه. ولیکن لیس یشارکه فی، عملا میبینیم که این اثر فقط از این جسم صادر میشه نه از سایر اجسام، پس معلوم میشه این باطل بوده این فرض. و این کانه للقوة فیه، اگر منشأ اختصاص قوهی باشد که در این جسم موجود است، فتلک القوة مبدا و صدور ذلک الفعل، پس میشه گفت این قوه مبدا صدور این فعل است، گویین که مبدا در سطح عالی تری اون مجرد مفارق است، ولی بالاخره این واسطه شده. پس این باز مؤید حرف ماست که منشأ صدور فعل یک مبدعی است و یک قوه است در ذات خود این جسم. و ایزن این کان قد یفیض من المفارق و به معاونته قول کونه المبدع الاول فیه، اگر یک کسی بگه که اصلا این فعل از مفارق صادر میشه اما این جسمم معاونت دارد در صدورش، تا با حال ما تعبیر توصیت میکردیم و تعبیر صحیح هم همون بود که فعل ایجادن از مفارق صادر میشه و جسم واسطه است در ایجاد. حالا اگه کسی تعبیر دیگری بکنه بگه اون مفارق به معاونت این جسم با کمک این جسم این کار را انجام میده. فرض کنید کسی اینجور تعبیر کنه، یا بگه مبدأ اول این جسم است، مبدأ اعلا اون مفارق است، اینجور تعبیر بکنه، باز هم همین حرف میاد که حالا که مبدأ اول این جسم است به واسطه جسمیتش که نیست، پس یه قوهی درش هست که به خاطر اون قوه مبدأ اول شده. یا اگر این جسم معاونت دارد با قوه با اون جوهر مفارق، چطور شده که این جسم معاونت پیدا کرده؟ اگه جسمیتش منشأ معاونتش بود، خب همه اجسام باید باشن، پس من میشه یه قوه خاصی دارن که به واسطه اون قوه خاص معاونت پیدا کرده با مفارق. پس هر کاری بکنین، هر جوری فرض کنین، هر جور تعبیر بکنین، لازمش این است که این جسم که چیزی غیر از جسمیت داشته باشه که این اثر و فعل به نحوی استناد به اون قوه پیدا کنن. خب یه فرض دیگه هم بود، فرض این بود علت این که اون مجرد این جسم را انتخاب کرده و واسطه قرار داده یه چیزی در ذات خود مفارق باشد، و اما انکانه، یعنی انکان الاختصاص فی ذلک کان لقوت فی ذلک المفارق، اختصاص این جسم مال معلول یک قوه است که در ذات مفارق وجود دارد. فاما ان تكون نفس تلک القوه توجب ذلک او اختصاص الهیت، یا اون قوه ای که در ذات مفارق است خود اون ایجاب می کند این اختصاص را، یا نه اون مجرد هر وقت اراده کرد این جسم اختصاص پیدا می کند. اگر یک قوه است در ذات مفارق و خود اون قوه منشأ این میشه که این جسم رو اختیار میکنه، باز این حکم اون قوه‌ای که در ذات مفارق است و جزئی از ذات یا عین ذات فرض میشه، اون همیشه ثابته، نسبتش به همه اجسام علی‌السویه است، موجب اختصاص نمیشه. فان کان نفس القوه توجب ذلک فلا یخلو ان یکون ایجاب ذلک ان هذا الجسم بعینه لاحد الامور المذکوره، اون قوه که مثل خود ذات مفارق میبونه، چطور شد که باز این جسم رو اختصاص کرد؟ باز سوال برمیگرده چرا این جسم رو اختصاص انتخاب کرد؟ به یه جور کلام من رأسین دوباره حرف برمیگرده به این که آیا لقوه تنفی هست یا لامر خارجی هست و الی آخر. مگر این که بگید نه، اون قوهی که منشأ اختصاص میشه یک امریست که گاهی هست و گاهی نیست. حالا اگه این فرض صحیح داشته باش، امر مفارقی است، هر وقت اراده کرد این جسم اختصاص میده، یعنی منشأ اختصاص هذا الجسم اراده ای باشد که در ذات مفارق پیدا میشه. فرض کنیم، حالا این فرض خودش بی از نفسی فرض صحیحی نیست، اما حتی روی این فرض هم باز اشکال پیش میاد و ما ناچاریم برگردیم به این که یک قوه و مبدأ فاعلی در اجسام وجود و اما ان یکون علی سبیل الاراده فلا یخلو، اما ان تکون تلک الاراده میزت هذا الجسم به خاصت یختص بها من سایر الاجسام او جزافن و کیف اتفق، این که اون مفارق اراده می کند که این جسم را واسطه قرار بده، مال اینه که این جسم یه خاصیتی داره که اینا انتخاب می کنه، اراده می کنه، یا اراده جزافی است دنگش می گیره که این را واسطه قرار می ده، هیچ دلیلی هم نداره، یکی از دو تا باید بگی. اگه اراده جزافی، اراده جزافی اکثری و دائمی نمیشه، مثل قصر اکثری و دائمی، اراده جزافی هم اکثری و دائمی نمیشه. این مسئله است که حالا در طبیعیات و در جای خودش باید بحث بشه که جزاف اکثری و دائمی نیست، و حالا که نظام طبیعت که میبینیم افعالی که از اجسام صادر میشه یا دائمی است یا اکثری است، اتفاقی نیست. جزاف در مورد فاعل مراد، فاعل با اراده، مثل اتفاق را داره در فاعل های طبیعی. فاین کان جزافن کیف اتفق، اگر منشأ این اراده یک اراده جزافی باشه، هر وقتی اجور اتفاق افتاد، لم یستمر علی هذا النظام الابدی والاکثری، نظام ابدی یه چیزی همیشه یک فاعلی همیشه کار انجام بده یا در اکثر اوقات، این بر اساس اراده جزافی نمیشه. فان الامور الاتفاقیه، این تعبیر نشان دهنده این است که اراده جزافی اتفاقی است. گفت کیف متفق، چون منشأی نداره که اراده چی بکنه، زنگش میگیره، اتفاق میفته، چیزی ایجاب نمیکنه اون را. پس میشه اراده جزافی از قبیل امور اتفاقیه و چیزی که اتفاقی شد اکثری و دائمی نخواهد بود. فإن الأمور الاتفاقية هي التي ليست دائمة ولا أكثرية. ولی میبینیم که امور طبیعی، لکن الأمور الطبیعية دائمة و أكثرية، فليست اتفاقية. چون اتفاقی نیست پس منشأش هم اراده جزافی نیست. فبقیه ان یکون به خاصیت یختص بها من سایر الاجسام. پس در میان همه فروض این فرض باقی موند که بگیم این جسم که اختصاص پیدا می کند به این که مفار اون را واسطه قرار بده به خاطر یه خاصیتی که تو خودشه. و تکون تلک الخاصیه مراد منها صدور ذلک الفعل، از این خاصیت اراده شده است که این فعل ازش صادر بشه. ثم لا یخلو اما ان یراد ذلک لان تلک الخاصیه توجب ذلک الفعل. باز کش میده شیخ، میفرماد این خاصیتی که در این جزء هست و این میگه منشأ اختصاص میشه، آیا خود این خاصیت ایجاب میکند که این فعل ازش صادر بشه؟ یعنی علت تامه میشه بعد از اینکه اراده از کنم مفارق تعلق گرفته. حالا این خاصیت تأثیر دائمی و وجوبی دارد در صدور فعل یا تأثیر اکثری دارد و یا تأثیر اقلی، از حال خارج نیست. فعلیست از فاعل جسمانی صادر میشه، مبدأ بعیدش هم علت مفارق است، منشأ اختصاصش هم یک خاصیتیست تو خود این جسم، اما این که واسطه میشه این جسم سه فرض داره: یا همیشه این فعل ازش صادر میشه، یا اکثرا صادر میشه، و یا اینکه اقلن صادر میشه به طور اقلی. اگر دائمی یا اکثری باشه معلوم میشه که خود این قوه، این خاصیتی که در این جسم هست منشأ صدور فعل است، اتفاقی نیست، یعنی علیت داره برای صدور فعل. اگر دائمی باشه که خیلی روشنه، اگر اکثری هم باشه معناش این است که اقتضاء صدور الفعل دارد لولا المانع، منتها گاهی به واسطه تصادفاتی که با اشیاء دیگه پیدا میکنه مانعی حادث میشه به طور اتفاقی و غیر اکثری، اون وقت اثرشو اثر نمیکنه. پس این قوه علی حال اقتضای تأثیر دارد. قوه فاعل طبیعی معنیش همینه، بیش از این نمیگی. قوه فاعلی اونیست که یا دائما اثر میکنه و یا اکثرا، چون عالم طبیعت عالم تزاهمه، قوای طبیعی اکثرا تأثیر میکنه، گاهی تحت تأثیر یا عامل خارجی قرار میگیرن، مانعی ایجاد میشه و تأثیر خودش رو نمیبخشن. اما اگر کسی گفت این خاصیت موجب میشه که در اقل موارد، در موارد نادری این فعل ازش صادر بشه، اگه کسی هم چیز رو توهم بکنه، فرض بکنه، این لازمش این است که باز برگرده به امر اتفاق و میبینیم که جریانات طبیعی اتفاقی نیست. ثم لا یخلو اما ان یراد ذلک، یعنی اراده میشود صدور فعل از این جسم به خاطر این که لأن تلک الخاصیه توجب ذلک الفعل، چون این خاصیتی که در این جسم است ایجاب میکند صدور فعل را، یعنی علت تامه میشه برای صدور فعل. او تکون منه فعل اکثر، یا نه این خاصیت موجب این میشه که اکثرا فعل از صادر بشه، گاهی هم نمیشه. اونجایی که نمیشه مال اینه که مانع ایمان صدورش میشه، ولی اقتضایش درش هست. او لا توجب و لا تکون منه فعل اکثر، نه ایجاب میکند که صدورش دائمی باشد و نه اقتضایی است که صدورش اکثری باشد، هیچ کدام از اینها نیست، فرضش این است که صدورش اقلی است. فإن کان یوجب، فرض اول که ایجاب میکند، که خیلی روشنه که بنابراین پس این مبدأ فعل، چیزی که ایجاب میکند صدور فعلی را، خب این فاعلش دیگه. فرض دوم این که انکار فعل اکثر، بین پرانتز جمله معترضه والذی فی الاکثر کما علمت فی الطبیعیات هو بعینه الذی یوجب، فاعل اکثری همون فاعل موجب است، منتها با توجه به اینکه گاهی مانعی برای تأثیرش پیدا می شود، لکن له عائق لان اختصاصه به ان یکون الامر اکثر یکون به میل من طبیعته. این که میبینیم اکثرا این فعل از صادر میشه، معلوم میشه که در طبیعتش یک میلی به سوی این فعل هست، اقتضایی به سوی این فعل هست. الی جهت ما یکون من، اون وقتی که این میل اثر نمی کند، فا این لم یکون فا یکون لعائقن، پس در اون موارد نادری که تأثیر نمی کند به خاطر اینه که یک عائق و مانعی وجود داره، ولی اقتضای تأثیر در ذاتش هست. با توجه به این مطلب که از والذی فی الاکثر در واقع جمله معترضه است که تبیین میکنه این مطلب رو، از والذی فی الاکثر تا اینجا را باز بین تیره در نظر بگیرید، فیکون الاکثریو ایزن فی نفسه موجبن ان لم یکن عائقن، باز معناش این است که فاعل اکثری هم فاعل موجب است در صورتی که عائقی نباشد. پس باز شد این خاصیت و این قوه علت برای صدور فعل. و یکون الموجب هو الذی یسلم له الامر، این فاعلی که اکثرا تأثیر می کند وقتی که مانع نباشد فعلش انجام می ده و ایجاب می کند فعل را. کی ایجاب می کند؟ یکون الموجب هو الذی یسلم له الامر، اون وقتی که جریان براش سالم هست و در اختیارشه، مانعی درش وجود نداره. این در مقابل بلا عائق تعبیری میکنه که یسلم له الامر، امر در اختیارشه، جریان در اختیارش قرار گرفته و مانعی وجود نداره. و این کانت تلک الخاصیه، اما فرض سوم که بگیم خاصیت نه ایجاب کننده هست که دائمی باشه اثرش و نه تأثیر اکثری دارد، لا توجبه و لا تکون منه فی الاکثر، فکونه ان و ان غیره واحدون، بنابراین چه بگیم از این صادر میشه چه از غیر این، چون اگر فاعلش این بود لازمش این بود که لااقل فی اکثر الموارد از این صادر بشه، پس معلوم میشه که صدورش از این یک صدور جزافی است، یعنی اتفاقی است. فاعل اتفاقی فاعل بلعرض است نه فاعل بدتر. بحث ما در اون کجا بود؟ اونجایی بود که فاعل بلعرض نباشد. فخت ساسوه بیهی جزافون و قیله انه لیس به جزافین، قیله اینجا نه که یعنی قائلی قائل شده، قیله یعنی گفتیم که گفت که این جزافی نیست، یعنی فرض این است و فرض این که صدور این فعل صدور جزافی و اتفاقی نیست. و کذالک این قیل ان کونه صاحب تلک الخاصیه اولا، این در صورتی بود که بگیم صاحب این خاصیت ایجاب کننده است. اگر یک کسی بگه که این جسمی که این خاصیت را داره، این خاصیت منشه این میشه که صدور فعل ازش اولویت پیدا کند، این معناش همینه، معنای این که من اولویت پیدا میکنه، رجحان پیدا میکنه، معناش اینه که لولا المانع وجود پیدا میکنه. بازگشت این هر به اینه، بلکه معنای دیگر صحیحی برای این اولویت نمیشه فرض کرد. معنای صحیح این که بگیم این جسم منشأ صدور فعل میشود از او علی نحو الاولویه، معناش اینه که لولا مانع این اولویت از سر خودشو میکنه، یعنی اقتضاء و تأثیر دارن لولا المانع. فمعناه ان صدور این فعل از این صاحب از این خاصیت اوفق است، فهو اذن موجب له او میسر لوجوبه، اگر مانعی در کار نباشد همین اولویتش منشأ وجوب فعل میشه، اگر مانعی نباشد میسر میشه، یعنی جزء العله هست، مرجح میشه تا اون مانع برطرف بشه، هر وقت مانع برطرف شد وجوب پیدا میکنه صدور فعل. میسر یعنی مرجح برای وجوبش. ول میسر اما علتون به ذات و اما بالعرض، خب این که میگیم این موجب یسر کار میشه، رجحان کار میشه، یعنی در ذاتش چیزی است که منشأ این رجحان میشه یا بلعرض بهش نسبت میدی. خب فرض کردیم فاعل بلعرض که نیست، پس ناچار در ذات خودش یک چیزی است که منشأ این تیسیر میشه، منشأ این ترجیح میشه، پس باز ثابت میشه که یک قوه ای در این جسم هست که موجب ترجیح میشه. فإن لم تكن إلا أخرى بالذات غيره فليس هو قبل عرض. فرض کردیم علت به ذات دیگری که نیست، چون اگر علت به ذات دیگری بود این میشد فاعل بالعرض. پس معلوم میشه که تأثیرش در ترجیح و تیسیر لاعقل به خاطر این قوه است که در این جزء وجود دارد و این تأثیر ذاتی است. ذات این قوه اقتضای این تأثیر و ترجیح و تیسیر را دارد. لأن الذي بالعرض هو على احد النهرين المذكورين، چون اگر بنا شد فاعل به ذات دیگری باشد و این بشه فاعل بالعرض، یکی از اون دو شق خواهد بود. کدوم دو شق؟ اون دو شقی که از اول نفیش کردیم، گفتیم لا به قصر و لا به عرضن. پس ملاحظه می‌فرمایید که اینجا بالعرض را شیخ به یک معنای عام‌تری در نظر گرفته، اونجا بالعرض را در مقابل بالقصر قرار داد، اینجا بلعرض را به معنای اعم از بلعرض خاص اونجا و بلقصر قرار داده. چون میگه لازمش اینه لن الذی بلعرض الا احد القس نحوین المذکورین، احد نحوین المذکورین، یکیش بلعرض بود یکیش بلقصر. اینجا هر دوشو میگه بلعرضن. پس بلعرض دو اصطلاح داره، یکی در مقابل بلقصر قرار میگیره، اونجا مثل حرکت جالس سفینه میمونه، قصری در کار نیست، سفینش جالس را مقصور نمی کند برای اینکه یه حرکت بکنه، مبدع میلی درش به وجود نمیاره، اونجا نشسته به اختیار خودش هم هستش، قصر و قهری هم در کار نیست، ولی فاعل بلعرض، اون بلعرض به معنای خاص است، در مقابلش فاعل بلقصر قرار میگیره. گاهی بلعرض که گفته میشه شامل بلعرض به اون معنای خاص و بلقصر هم میشه، و اینجا شیخ بلعرض رو به این کار به این معنا به کار برده، ولی زاد دو قسم برای ذکر کرده، میگه بلعرض الا احد النهرین المذکورین، و هیچ کدام اینها نشد، نه بلعرض و نه بلقصر، اینا رو ما گفتیم از فرض خارجه. فبقیه ان تلک الخاصیه بنفسها موجبتون. پس معلوم میشه این خاصیتی که در این جزء هست این ایجاب کننده هست، منتها معنای ایجاب کننده این است که در صورتی که عائقی نباشد تأثیر میکنند. فالخاصیت الموجبه تسمى قوتن، این همون است که گفتی اجسام هر کدومشون که یک اثر خاصی دارن یک قوه خاصی در ذاتشون وجود داره، و حاضر القوه انها تصدر الافائل الجسمانیه، کارهای جسمانی که از فاعلهای جسمانی مختلف سر میزنه منشأش اون قوه جسمانی است که در اجسام وجود داره غیر از صورت جسمیشون. و این کان به معونت من مبدا ابعد، هرچند این کاری که از این قوه سر میزنه و به این قوه نسبت میدیم یک کمکی از بالاتر به شده باشد برای این تأثیر، که لولا اون مفارق این اثر را نداشت، این ضرر نمیزنه. اونی که ما میگیم قوای جسمانی تأثیر میکنن معناش این نیست که مستقل در تأثیرند و بدون احتیاج به مفارق بالاتری هم کار خودشون انجام میدن، نه، اینا در طول اونا هستن و احتیاج به معونه به کمک اون مفارقات دارن، بلکه تأثیر حقیقی از مفارقات هست و اینا فقط نقش وسازت را ایفا میکنن. این یه مسئله تا اینجا تمام شد. از اینجا به بعد یه مسئله مستقل دیگری شکل مطرح میکنن. حالا اگه بخوایم به خاطر کم بودن وقت حرف نظر بکنیم وقت پیشرفتمون خیلی کم میشه، حالا میخونیم تا ببینیم به کجا میرسه. مسئله معروفی که شنیدید هم معروف مشهورات فلسفه است که کل حادثین فهو مسبوق به مادتین و مده، هر امر حادثی که در عالم اجسام، چون حادث فقط در این عالم پدید میاد، این مسبوق به ماده است، باید قبلا ماده ای باشد، امکان حدوث این حادث در اون ماده وجود داشته باشه تا این حادث پدید بیاد. برای این مسئله اینجا میخواد شیخ استدلال بکنه، و نؤکد قبلا هم همین مسئله رو فرمودا، قبل از اینکه وارد این مسئله بشه یه بار اشاره به این مسئله کرد، اینجا باز میخواد تأکید کند و بیان روشن‌تری که اختلاط از میکنن بین مطالب است، اینجا قوه مربوط به قوه انفعالی است. مسئله که تا با هم بحث میکرد مربوط به قوه فاعلی بود. این مسئله به هم خلط شده. حقش این بود که اینا تفکیک بشه. ولی نؤکد بیان ان لکل حادثه مبدأ مادیا فنقول بالجمله ان کل حادث بعد ما لم یکن فله لا محاله مادتون. مدعا اینه که هر موجودی حادثی که امکان وجود داشته باشد قبلا باید ماده ای باشد که حامل امکانش باشه. لان کل کائن یحتاج الى ان یکون قبل کونه ممکن الوجود فی نفسه. این استدلال معروفیه، تو کتاب های دیگه هم اومده، تو نهایه هم خوندید. استدلال میکنن برای وجود ماده قبل از حوادث به اینکه میگن ماده قبل از اینکه امر حادث قبل از اینکه وجود بیا پیدا کنه ممکن الوجود است یا واجب الوجود یا ممتنع الوجود. اگه ممتنع الوجود بود که همیشه موجود بود حادث نبود. اگه ممتنع الوجود هم بود که هیچ وقت وجود پیدا نمیکرد، پس ناچار ممکن الوجوده قبل از اینکه حادث بشه. خب این صفت ممکن الوجود که میگیم داره امر وجودی است یا امر عدمی؟ اگه امر عدمی است خب معناش اینه که امکانی نیست، پس این امکانی امر وجودی است. پس قبل از اینکه این حادث وجود پیدا کند یک چیزی به نام امکان الوجود هست، وجود دارد. این امکان الوجود کجاست؟ قائم به ذات هست یا قائم بالغیر؟ اگه قائم به ذات باشه میشه جوهر. جوهر توش معنای نسبت و اضافه نیست، باید که امکان و وجود این معنی اضافه و نسبت در متن مفهومش هست. قبلا هم شیخ اینو فرمود که امکان یه معنای اضافی مضاف از مقوله مضافه. امکان ان یوجد نسبت داره به یه شیء خاصی، باید که جوهر توش معنی نسبت نیست، جوهر مفهوم مستقلی است. پس اگر بگیم این امکان الوجودی که قبل حدوث الحادث هست قائم به ذاته باید جوهر باشه. وقتی جوهر شد معنی اضافه توش نیست، پس ناچار باید بگیم این امکان الوجود یک عرضی است که قبلا موجوده. عرض که شد موضوع میخواد، پس قبل از حدوث یک حادثی یه موضوعی باید باشه، عرضی توی این موضوع باشه به نام امکان وجود شیئی که بعدا عرض وجود بیاد. پس هر حادثی مسبوق است به امکانی که اون امکان در یک موضوعی است، یعنی در یک ماده است، پس اون حادث مسبوق است به این ماده. این استدلاله. اشکال معروفی هم شیخ اشراق کرده که ما اشکال تایید کردیم در حاشیه نهایی، که شما امکان ذاتی را با امکان چیز امکان استعدادی خلط کردید. اون چیزی که اولا مفروغان ان هست که میگیم هر حادثی قبلا امکان وجود داره امکان ذاتی است، اون صفتی است مال ماهیت، اون عوض نمیشه، همیشه هست. اون صفتی است امری عقلی است، امر خارجی نیست تا اینکه بگید جوهر از جوهر است. به هر حال حالا استدلال شیخ هم ملاحظه بفرمایید. لان کل کائن یحتاج الى ان یکون قبل کونه ممکن الوجود. لازم است قبل از اینکه تحقق پیدا کنند ممکن الوجود باشد فی نفسه. فانه ان کان ممتنع الوجود فی نفسه لم یکن البته. اگه ممتنع الوجود باشه که هیچ‌وقت تحقق پیدا نمی‌کنه. حالا که فرض کردیم که بالاخره تحقق پیدا می‌کند و حادث می‌شود. خب حالا یک بحث مفصلی می‌کنه اینجا که شاید یک کسی بگه معنای این که این امکان وجود دارد یعنی فاعلی قدرت دارد که اینو ایجاد کند. در حدود یک صفحه درباره این فرض بحث میکنه که معنای امکان وجود قدرت الفاعل نیست. قدرت الفاعل یک صفتی است در ذات فاعل و معناش این است که میتواند کار ممکنی را انجام بدهد. ممکن یه چیز دیگری است، باید خودش امکان داشته باشه تا قدرت فاعل بهش تعلق بگیره. ولی ما میگیم قدرت به محالات تعلق نمیگیرد، نه اینکه امکانش را از قدرت فاعل تلقی کند. اول ما باید فرض کنیم که خود این ماهیت صفت امکان را دارد تا بگیم فاعلی قدرت برای انجامش دارد. قدرت داشتن یک امریست در ذات فاعل، متعلقش امریست که خودش امکان را دارد. اگه امکان را نداشته باشد قدرت فاعل بهش تعلق نمیگیره. یه بحث مفصلی در اینجا میکنه که معنای این که میگیم حادث قبل از وجودش امکان دارد، این امکان معناش قدرت الفاعل نیست. ولیس امکان و وجودیه هو ان الفاعل قادر علیه، معنای این که میگیم حادث قبل از حدوثش امکان وجود دارد، معناش این نیست که فاعل قدرت بر ایجادش دارد. بل الفاعل لا یقدر علیه اذا لم یکن هو فی نفسه ممکنا، تا چیزی خودش امکان را نداشته باشد قدرت بهش تعلق نمیگیره. الا ترا انا نقول ان المحال لا قدرت علیه، میگیم قدرت به محال تعلق نمیگیره. خب قدرت فاعل که هست اما به محال تعلق نمیگیره، پس باید یه چیزی خودش امکان داشته باشه تا قدرت فاعل بهش تعلق بگیره. این دوتا غیر از همه. بله ممکنه این دوتا مصداقا تصادق پیدا کنن، یعنی چیزی که ممکن است قدرت فاعل بهش تعلق بگیرد، اما این معناش این نیست که قدرت یعنی امکان و امکان یعنی قدرت فاعل. ولکن القدره هی علی ما یمکن ان یکون، قدرت بر چیزی که امکان وجود دارد تعلق میگیرد. فلو کان امکان و کون شیء و نفس القدرت علیه کان هذا القول کانا نقول ان القدره انما تكون علی ما علیه القدره، میگیم قدرت به ممکنات تعلق میگیره. مثل این است که گفته باشیم قدرت تعلق میگیره به اون چه تعلق میگیرد. و کانا نقول ان المحال لیس علیه قدرتون لانه لیس علیه قدرتون، چرا قدرت به محال تعلق نمیگیره؟ برای اینکه تعلق نمیگیره. تعلیل و شیء به نفس، تقدم و شیء علی النفس. و ما کنا نعرف ان هذا الشيء مقدور علیه او غیر مقدور علیه، ما اگر معنای امکان این بود که قدرت بهش تعلق میگیره، ما اول نمیتونستیم بفهمیم که آیا این شیء قابل قدرت هست یا نیست. هر وقت میفهمیدیم قدرت بهش تعلق میگیره اون وقت میفهمیدیم که ممکن است. معنای درک این که مورد قدرت هست و شناختن این که ممکن است یکی میشد. و ما کن نعرف ان هذا الشيء مقدور عليه و غیر مقدور عليه به نظر اینا فی نفس الشيء، وقتی خودش رو ملاحظه میکردیم نمیتونستیم بفهمیم که قدرت بهش تعلق میگیره نه، بل به نظر اینا فی حال قدرت القادر، بعد ببینیم قدرت قادر به این تعلق میگیره یا نمیگیره. فان اشکل علینا انه مقدور عليه و غیر مقدور عليه لم يمكننا ان نعرف ذلك، اگر یه چیزی رو نمیدونستیم که آیا میشه قدرت بهش تعلق بگیره یا نه، نمیتونستیم بفهمیم. لانا این عرفنا ذلك من جهت ان الشيء محال او ممکنون، این ان عرفنا را داشته باشید، جوابش بعدن سطر دوم یاد کنا عرفنا اونجاست. اگر ما چیزی را بفهمیم که محال است یا ممکن و معنای محال بودنش این است که مقدور علیه نیست، معنای ممکن هم این است که مقدور علیه هست. حالا اگر بخوایم از اینجا بخوایم بفهمیم که چیزی مجهول مقدور علیه هست یا نه، محال است یا نه، باید چیزی را با خودش بشناسیم، مجهولی را با مجهولی بشناسیم. یعنی وقتی نمیدانیم که ممکن است یعنی نمیدانیم که مورد قدرت هست، وقتی نمیدانیم که مورد قدرت هست نمیدانیم که محال هست. حالا اگر بخوایم بفهمیم که آیا محال است یا محال نیست، باید ببینیم که آیا قدرت پیش تعلق میگیره یا نمیگیره. میخوام ببینیم قدرت بهش تعلق میگیره یا نه، میخوام باید ببینیم محال است یا نه. مجهول را با مجهولی باید بشناسیم، با اینکه این دور نیست. ما میتونیم اثبات بکنیم که یک چیزی محال است، قدرت خدا هم بهش تعلق نمیگیره. وجود شریک الباری محال است، قدرت خدا به ایجاد شریک الباری تعلق نمیگیرد. اما اگر معنای محالیت این بود که قدرت تعلق نمیگیره، هیچ وقت نمیتونستیم بفهمیم که آیا چیزی محال است یا نیست. فبین واضحون ان معنا کون شی ممکنن فی نفسه هو غیر معنا کونی مقدورن علیه، دو مطلبه. و این کانن موبل موضوع واحدن، در خارج یه چیز است که هم مقدورن علیه هست و هم ممکنن به ذات هست، ممکنن فی نفسه هست، ولی این تصادق غیر از این است که این دوتا مفهوم یکی باشن. و کونو مقدورن علیه لازمون لکونه ممکنن فی نفسه، اگر چیزی امکان ذاتی داشت قدرت هم بهش تعلق میگیره. و کونو ممکنن فی نفسه خب به اعتبار ذاته، اما امکانش به اعتبار ذات خودش هست، ولی مقدور علیهش نه به اعتبار ذاتشه، به اعتبار نسبتی است که به موجد و قادر دارند. و از تقرر هذا فانا نقول، ظاهرا نمیرسیم که تمام بکنیم. اگر میشد تا آخر صفحه میخوندیم خیلی خوب بود، مطلب تمام میشد. در این ان شاء الله مطالعه بفرمایید، ان شاء الله باز روز صفحه بعد روز بعد میخونیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.